بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الخلق فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو الغالب مصطفى محمد.
اللهم صل محمد وعجل فرجه.
اللهم كن لوليك الحجة این صلوات نایل در تفسیر سوره فجر رسیدیم به این آیه که فرمود و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. می فرماد هنگامی که جهنم را می آورند، هنگامی که می آورند جهنم را، و جی یومئذ به جهنم یعنی در روز قیامت جهنم رو میارن، یومئذین یتذکر الانسان، در این روز انسان متذکر میشه، وقتی جهنم رو میبینه یادآور میشه، تازه اونجا از مستی بیرون میاد که یقول، میگوید یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای زندگی اینجا چیزی از پیش فرستاده بودم. در ذیل این آیه روایتی هست که وقتی دیدن حال رسول اکرم خیلی منقلبه، به شدت گریه میکنه و کسی هم جرأت این که نزدیک بشه به رسول الله سوال کنه، پرسش کنه از رسول الله رو نداشت. گاهی وقت که این حالت ها به رسول اکرم دست میداد، معمولا میرفتن سراغ امیرالمؤمنین یا صدیقه طاهره، اینها رو می آوردن، چون خودشون دیگه جرأت این که با رسول الله صحبت کنن رو نداشتن، که رفتن سراغ امیرالمؤمنین گفتن حال رسول الله خیلی منقلبه و عجیب داره گریه میکنه. امیرالمؤمنین آمد و کتف رسول الله رو بوسید، فرمود پدر و مادرم، عرض کرد پدر و مادرم به فدای شما، چه پیش آمده؟ بعد رسول اکرم این آیه رو خوند، فرمود چنین آیه ای نازل شده که و جی یومئذ به جهنم، روزی که جهنم را می آورند. بعد فرمود که جهنم را به صورت شتری مست، شتر حیوان خیلی آرامیه، تا جایی که دیده شده یه وقتی یه قافله شتر داره حرکت میکنه بدون صاحب. بعد دیدن یه موش، حالا موش خورمان، موشای بزرگ هست تو عربستان، یه موشی زمام ناقه رو گرفته به دندون داره میبره، اینا حیوانا دنبال این موشه را افتادن دارن میرن. ولی وقتی که مست میشه خیلی خطرناک میشه، شتر مست خیلی خطرناکه، برعکس اون موقعهای دیگه که خیلی آرامه، اون موقع خیلی خطرناک میشه. و کلن انسانهایی که صبورن، این خصوصیت هم هست، آدمایی که خیلی صبر و تحمل دارن، دیر عصبانی میشن، اینا وقتی عصبانی میشن معمولا خشمشون خیلی شدیده، که البته در روایت داریم بعضی هستن زود عصبانی میشن زودم راضی میشن، بعضی هستن دیر عصبانی میشن و دیر هم راضی میشن، اینا به هم به در میشه. اون انسانی خوبه که دیر عصبانی بشه، وقتی هم عصبانی شد زود راضی بشه. حالا عده‌ای هستن که دیر زود عصبانی میشن و دیر هم راضی میشن، اونها که دیگه. حالا میگه جهنم را به صورت شتری مست وارد محشر میکنن، که 70,000 فرشته او را به مهار گرفته اند. مهار شتر دیدید میگیرن نگرش میدارن، 70,000 ملک او را با قلاده نگر داشتن. بعد به یک باره رم میکنه این شتر، این جهنم که حالا به صورت شتر میاد، حرکتی میکنه که اگر خداوند او رو مهار نکنه جمیع اهل محشر رو میسوزانه، یا در بعضی از روایات داره که آسمان و زمین رو میسوزانه. حالا این که ما از جهنم یه چیزی شنیدیم و به سر زبان جاری میکنیم جهنم، طرف میگه ما که جهنمیم، یعنی اصلا نمیفهمه جهنم چیه. انبیاء الهی با اون مقامشون، با اون قدرت نفسانی که داشتن، از دیدن جهنم از هوش میرفتن. یه عزیزی از علما یه بار میفرمود که جوانتر که بودم در یه حالتی ناله یک نفر اهل جهنم رو میشنیدم، توی حالتی اونقدر صدای این ناله جان خراش بود که نتونستم تحمل کنم. صدای خود جهنم رو نه، صدای یه نفر که در جهنم ناله میکرد. و لا خود جهنم زفیر و شهیق داره، جیغ میکشه، فریاد میکشه، که دیشب عرض کردم اگر اهل زمین بشنون جگرهاشون پاره پاره میشه و همه هلاک میشن. جهنم ظلماتیه که روشنایی در پی نداره، تنگناهاییه که فراخی در پی نداره، سوزشیه که آرامش در پی نداره. و هر چی که بگیم، امیر مؤمنان در یه روایت فرمود در مورد امور دنیوی، شما هر چی بگید دیدنش وقتی که میبینیشو میبینی نه، شنیدنش بزرگتر از دیدنش بود. اونجوری که میگفتن، تعریف میکردن، شنیدنش بیشتر تعجب داشت تا دیدنش. اما امور آخرت دیدنش بیشتر از شنیدنشه. یعنی هر چی که بگن وقتی که میبینی، میبینی بزرگتر از اونی بود که تو فکر میکردی. چون ما ذهنمون با دنیا خو کرده، همش اینجا رو تصور میکنیم. یه آتشی که مثلا بندازی یه کوه مثلا بزرگی داره، نهایتش اینجور میخواییم تصور کنیم. خدا کنه که انشاءالله اصلا نبینیم جهنم رو هیچ وقت، نزدیک نشیم به جهنم. بعد رسول اکرم فرمود من متعرض جهنم میشم، خودم رو عرضه میکنم به جهنم. جهنم میگه من را با تو کاری نیست، گوشت تو بر من حرام است، من رو با تو کاری نیست. و از دیدن اون هول و حراس جهنم ابراهیم روایت داره اسماعیلش رو فراموش میکنه. انبیا امتشون رو یادشون میره، میگن نفسی نفسی، خدای منو نجات بده. خدا اینجا نهایت درجه مرگه. شاید طرف بگه من خودمو میکشم، به کشتن میدم که دیگران نجات پیدا کنن، اما اونجا دیگه مرگ نیست، چیزی فوق تصور ماست. فقط میگه تنها رسول اکرم میگه منم که میگم امتی امتی، خدایا امتم رو دریاب. خدای امت هم رو دریاب. حالا این چیه که رسول دیدنش رسول الله رو اینقدر منقلب کرده؟ به قول آیت الله بهجت این مطلب قشنگی فرموده بودن، فرموده بودن شک که به قیامت، شک نه یقین نه ایمان، اصلا طرف یه ذره شک کنه که شاید قیامتی هست. شک که به قیامت باعث میشه خواب و خوراک از انسان گرفته بشه. شک که به قیامت، فقط نه اینکه یقین داشته باشیم که همچین، چون یه روز این صحنه رو ما میبینیم دیگه، یک روزی همه ما در عرصه محشر حاضر میشیم با پیشینیان و پسینیان و در اون روز چی به سر ما خواهد آمد. میگه وقتی که انسان اینو میبینه، این صحنه رو میبینه، یتذکر الانسان، انسان اونجا متذکر میشه، میگه ای وای من چی کرده بودم، چی میکردم اصلا تو دنیا. آقا امیر مؤمنان میفرماد اگر پرده ها بره کنار، حقیقت رو بفهمید چه خبره، مغازه هاتون رو بدون سرپرست رها میکنید، خانه هاتون رو بدون سرپرست رها میکنید، سر به کوه و بیابان میگذارید. اگه بفهمید چه خبره، اونها که اون طرف رفتن، امیر مؤمنان میگه دائم به شما میگن، میگن ذخیره بردارید، توشه بردارید، اینجا راه بسیار طولانی است، احتیاج دارید به توشه. ما که آمدیم اینجا میفهمیم، ولی میگه شما محجوبید از شنیدن اون صداها. لذا خود امیر مؤمنان میفرمود که توشه بردارید، ذخیره بردارید. فان خیر الزاد التقوى، و بهترین زاد و توشه تقواست. جز تقوا چیزی نمیخرن از انسان. به خودم دارم میگم ها، بازاریه که جز تقوا، آقا من مدرک فوق لیسانس دارم، آقا من باسوادم، من پسر فلانیم، من پدر فلانیم، من آدم با شخصیتی هستم، اینا مال دنیاست. اون ور که بری میبینی میگن چی آوردی. روایت داره وقتی طرف میمیره، اهل دنیا میگن خب چی گذاشت برای زن بچهش، چی گذاشت. اونور ملائکه میگن چی آورد، با خودش چی آورده. چی داریم که الان ببریم؟ یعنی اگر همین امشب بنا باشه ما بریم اونور، چی داریم خداییش عرضه کنیم، بگیم ما چی آورده ایم. از گناهانونو بگن به کنار، هرچی گناه کردیم ما بخشیدیم، زاد و توشه چی آوردی برای این راه، برای این مسیر، برای حیات اینجا. چون زندگی این نیست که فقط تو دنیاست، ما زندگیمون ادامه داره. انسان با مردن نابود که نمیشه. رسول اکرم فرمود تنتقلون من دار الى دار، شما مردن اینه که از یه خانه‌ای به خانه دیگه میرید، نه اینکه فکر کنی تموم شد رفت، این آقا مرد پوسید رفت. یا یه روز دوباره زنده میشه، یه روز دوباره زنده میشه یعنی چی؟ همین الان زنده است، داره زندگی میکنه. شما فکر کردی زندگی فقط مخصوص دنیاست؟ از اینجا منتقل میشه به عالم برزخ، زندگی برزخی داره، خوردن داره، آشامیدن داره، ازدواج داره. مثل بچه‌ای که در رحم مادرشه، هی بهش بگن بابا تو به دنیا میای، میگه بابا من که از اینجا برم دیگه به چه درد میخوره، دیگه اینجا رفتیم تموم شد رفت. میگن نه بابا از اینجا بری تازه به دنیا میای، تازه زندگی شروع میشه. میگه ای بابا کی اون برو دیده؟ راست میگه، هر کس که به دنیا آمد که دیگه بر نمیگرده در رحم مادر، هر کس هم که از این دنیا بره که دوباره بر نمیگرده به دنیا که بخواد خبر بیاره. میگن بابا اونور زندگی داری، ادامه حیات داری، اینجا برای خودت گوش درست کن. مثلا میگم ها، میگه گوش به چه درد میخوره؟ میگم اونور احتیاج داری به گوش. میگه بابا چه گوش میخوام چی کنم؟ گوش به چه درد میخوره؟ راست میگه، تو رحم مادر گوش میخواد چیکار کنه؟ چشم میخواد چیکار کنه؟ میگه نماز میخوام. میگه ای بابا حوصله داری آقا؟ نماز چیه دیگه؟ آقا روزه بگی، آقا خمس بده. اینا رو وضع کردن عوام الناس رو مشغول کنن. اینا رو بعضی شیخ ها درست کردن مردم رو گول سرشون شیره بمالن. از این حرف ها میگه نمیزنن. بعد وقتی که منتقل میشه اونور، میبینی یک موجود ناقص الخلقه به دنیا آمده، چشم نداره، گوش نداره، یه دستش دو متره، یه دستش انگوش نداره، یه پا نداره. میگه ای کاش چیزی درست میکردم، ای کاش بدن این سوییمو درست میکردم. قدمت لحیاتی، برای زندگی اینجا چیزی از پیش فرستاده بودم. روایت میگه ارواح شبهای جمعه اجازه پیدا میکنن، میان سراغ خانوادهشون، التماس میکنن اونها رو، میگن یه چیز به خاطر ما بدید، صدقه، یه کاری، یک ما اینجا چون دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، پرونده عمل بسته میشه. بگو آقا یه دونه صلوات، میگن نه اونجا 60 سال وقت داشتی صلوات بفرستی. یه دونه لا اله الا الله، نقل میگن افلاطون رو احضار کردن روحشو، گفتن آرزوی داری اونور؟ یه دوست داری برگردی تو دنیا؟ یه همچین سوالاتی. گفته بود دوست دارم برگردم و یه بار بگم لا اله الا الله. اونجا میفهمیم لا اله الا الله یعنی چی، چون آیه قرآن میفرماد وقتی طرف میمیره، پرده ها که میره کنار، میگه رب ارجعون، خدای منو برگردون. چرا؟ لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، که اعمال صالحی رو که ترک کردم انجام بدم. چون اونجا میبینه یه دونه سبحان الله چه مقامی بهش میده، یک لا اله الا الله چه مقامی بهش میده. بعد میگه چرا نگفتم من، چرا نکردم من؟ یه صدقه دادن به فقیر چه اوجی بهش میده؟ میگه خدای بذار برگردم اونایی که انجام ندادم انجام بدم. جواب میاد کلا، هرگز، اینها کلمتون هو و قائلها، یه چیزی داره میگه، برگشت توی نظام نداریم. قوره دیگه بر انگور دیگه بر نمیگرده قوره بشه، توی نظام انگور دیگه سیر قهقرایی نداریم. ما از شکم مادر متولد شدی دیگه به مرتبه جنین نمیتونی برگردی. شصت سال وقت داریم، حالا شصت سال عمر مفید، اگر زنده باشیم آفت نزنه بمون، شصت سال حالا هی بدویم، برج بسازیم، کارخونه بسازیم، بعد از 60 سال باید بذاریم بریم. آقا بچه هامون، بچه، یعنی شیطان نمیذاره انسان هیچ وقت یاد اون ور باشه، یاد مرگ باشه، که من رفتنیم از اینجا. حضرت مسیح به حواریونش میفرمود دنیا پلیس برای عبور شما، به شما گفتن از روی این پل عبور کن، نگفتن این پل رو اصلاح کن. که حالا هی در پی آپارتمان سازی و برج سازی و وامیسته طرف نگاه میکنه با برجش با پادلب گور اون ور چی فرستادی؟ این ور اینو که نمیتونی ببری تو گور، اینو تو گور نمیتونی ببری که. اینا رو دارم میگم، اینا یه چیزایی که اون ور انسان متذکر میشه ها. یعنی وقتی که جهنم رو میبینه، عذاب رو میبینه، متذکر میشه. یتذکر الانسان و انا له الذکرا. اون موقع دیگه به چه درد میخوره تذکر؟ یاداوری به چه کارش میاد؟ یتذکر الانسان اما و انا له الذکرا. تذکر به چه دردش میاد؟ به چه کارش میاد؟ هزارم بفهمه که بابا اون دنیا، اون خیالات دنیا گرفته بود منو، غافل شده بودم از خداوند، از عالم آخرت، از یاد آخرت، و همین باعث همه گناهان میشه. یاد فراموشی یاد آخرت. چون حضرت لقمان فرمود من 400 تن این حدود از انبیا رو زیارت کردم، بودن انبیا در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، پیامبر داشتن دیگه، و از هر کدام اینها چقدر حکمت آموخته. به پسرش فرمود، به پسرش فرمود، تو سوره لقمان رو بخونید، یا بنی پسرکم لا تشرک بالله، یا بنی اقم الصلاة، یعنی وظیفه داری به پسرت ارشادش کنی، حرف بزنی، به نماز تشویقش کنی. وظیفه داره پدر و مادر در قبال بچه، چه دختر چه پسر، حجابشو بهش بگی. متاسفانه میبینیم مادر چادری، دختر یه شال انداخته سرشو، یه شلوار لی تنش کرده و تو خیابون جلو چشم هزار تا نامحرم. خب مادر تو که چادری، چرا دخترت اینجوری؟ نمیتونیم بهشون فشار بیاریم، زده میشن، به درک زده میشن. اصلا زده میشن یعنی چی؟ تو وظیفه خودت تا زمانی که شوهرش بدی حجابو یادش بدی. خدا میدونه فحش دادن چیز خیلی بدیه، ولی یک بار من یه فحشی شنیدم، نه به خودم، به دیگری، اونقدر لذت بردم از این فحش که هنوزم که هنوز شیرینی زیر زبون منه. خیلی سال پیش، شاید 15 سال پیش، با اتوبوس میرفتیم، یه اتوبوسی از جمکران میومد، چپ شده بود و کارشون نشده بود، آمدن تو اتوبوس ما سوار بشن. اکثرشون هم افغانی بودن، شیعیان افغانی، که چقدر مظلومن شیعیان افغانی تو کشور ما. روز قیامت جواب اینا رو هم باید بدیم ها. ولش کن افغانی شیعه میگه نیست، میگه محبت امیرالمومنین تو دلشون نیست. خب اینا آمدن گفتن آقا اتوبوس نگردار، اینا رو هم برسونید به شهرتون صابه. همین جوری که اینا داشتن میامدن بالا، یه دختر بچه شاید 9 ساله 10 ساله بود، این در این آمدن بالا یه مقدار چادرش از سرش رفت پایین. اصلا حالا دختر اون قدم به بلوغ خیلی هم نرسیده بود، میگم شاید 10-11 ساله بود مثلا، یه ذره چادرش رفت کنار. مادرش یک مشت کوبید تو کمر این، ببخشید این حرفو میزنم، فرمود گفت فاطمه تخم سگ سرتو ببند. اونقدر من لذت بردم از شنیدن این فحش، باید به دخترت تشر بزنی که سرتو ببند، باید به بچت تشر بزنی که نماز طولشو بخون. چیزهای دیگر رو رعایت نکنن دعواشون میکنی زده نمیشه. نماز نخونه نه فشار نیاریم زده میشه. حجابش رعایت نکنه اشکال نداره زده میشه. چون تربیت بچه به عهده پدر و مادر، روز قیامت سوال میکنن از پدر و مادر بچه تو چجوری تربیت کردی؟ نکنی گریبان تو بگیره. اونجا به جای اینکه متذکر بشیم تو قیامت، بیاییم همین الان متذکر بشیم، یکی اعمالمونو بررسی کنیم. آقا موسی بن جعفر فرمود حاسبو انفسکم قبلا تو حاسبو، بابا قبل از اینکه حسابتونو بکشن خودت حساب خودتو بکش. اصلا روایت میگه اگه بندهی تو دنیا خودش حساب و کتاب خودشو بکشه، خداوند اونور کریمتر از اینه که از بندش حساب بکشه. میگه این خودش حساب خودشو کشیده، بذارید بره. این خودش حساب خودشو کشیده، بذارید بره. ببینیم چقدر گناه کردیم. اون وقت چجوری با اون برخورد میشه؟ آخه یه ذره شک کنیم که شاید قیامت باشه. وای اگر از پس امروز بود فردایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد. وای اگر از پس امروز بود فردایی. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. سعی کنید باعث زینت ما اهل بیت باشید. نگاهشون میفته بگن این شیعه امام صادقه، بگن این بچه هیئتیه. نه اینکه کاری کنید باعث آبروریزی ما بشه، نه اینکه کاری کنیم که فرمود شما روز قیامت یه جوری به صورت انسان بیایید، ما شفقیش با ما شفاعت میکنیم. ولی اگه به صورت گرگ و سگ و خوک و اینا که نمیشه بری پیش امام صادق، آخه با اون قیافه که راد نمیدن پیش امام صادق. به جایی که اون ور متذکر بشیم که هیچ خاصیت نداره، الان متذکر بشو. الان ببین چقدر پیروی شیطان کرده ای تا به حال، چقدر پیروی هوای نفس کرده ای تا به حال. یه سری به سجده بذاریم، یه استغفاری کنیم. گاهی وقت خدا گناهان انسانو میبخشه. میای تو مجلس امام حسین میشینی گریه میکنی، اونقدر گریه میکنی که خدا میگه بخشیدم. چون روایت داره گریه بر ابا عبدالله گناهان رو میبخشی اگرچه به اندازه کف دریاها باشه. ولی بعدش که رفتی بیرون دوباره شروع نکنی. آخه بعدش که رفتی بیرون دوباره داریم سر سراغ کارمون. ابا عبدالله خیلی پیش خدا آبرو داره، ولی به شرطی که بعد از بخشش گناه نکنیم، بعد از حسنه دنبال سیئه نریم. خلاصه یه مقدار فکر خودمون باشیم، فکر آخرتمون باشیم، که اگر کسی فکر آخرت باشه، آیه قرآن نا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ما به خاطر یاد آخرت اونا رو خالص کردیم. اخلاص پیدا میکنی، خالص میشی، خلاص میشی اگه یاد آخرت باشی. یاد این باشی که آخرتی در کار هست. اگه فکر کنی یه دوربین فیلم برداری داره نگاه میکنه، دوربین مخفی گذاشتن دارن نگاه میکنن، حرکاتت همه مؤدبانه میشه. دست تو جیب کسی نمیکنی چیزی برداری، بی اجازه دست به چیزی نمیزنی. بابا الانم فیلم برداری داره ما رو نگاه میکنه، دوربین مخفی داره ما رو نگاه میکنه و روز قیامت فیلمش هم نشونت میده. آیه قرآن میگه هر چی کردی حاضر میبینی، ما عملو حاضرا و وجدو ما عملو حاضرا، اون چه انجام داده حاضر میبینه. بعد نشونش میدن میگم ببین تو بودی اینجا این کارو میکردی ها. الله اکبر. آقا روایت امام صادق علیه السلام میفرماد این از همه بدتر اصلا. میفرماد حساب خلایق با جدم حسین ابن علی است. مختصر بسائر الدرجات یوسف ابن مطهر هلی روایتش آورده حساب خلایق با ابا عبدالله الحسینه، پرونده میره دست ایشون. ای وای اگر پرونده منو نگاه کنه یکی یکی، فقط نگاه کنه به من، اعمال منو ببینه، بعد یه نگاه کنه تو صورت من، هیچی هم نگن. شخصی میگه در حالتی دیدم بردن ما رو برای حساب و کتاب، پرونده اعمال آمد جلو، پرونده رو ورق زدم. خب این آدم خوبی بوده، خب گناه هم کرده. گفتن ببینید استغفار کرده؟ گفتن بله آقا زیاد استغفار داره. گفتن به خاطر هر استغفاری که کرده یه گناهشو ببخشید. هر بار که گفته استغفر الله ربی و اتوب الی یه گناهشو خط بزنید. خط زدن خط زدن خط زدن، آقا باز مونده. دیوان حسناتشو بیارید، هر حسنه‌ای که داره به جاش یه گناهشو خط بزنید. آقا ما اونقدر بار گناه رو دوشمونه که نمیدونیم اصلا این گناه چیه. مشکل اینجاست، یه حرف میزنی دل یه نفر میشکنه میشه یه گناه کبیره، یه حرف میزنی یه فتنه به وجود میشه میاد میشه یه گناه کبیره. حسناتش آوردن، حسنات آوردن، سیئاتش رو خط بزنید. زدن زدن زدن، آقا حسنات تموم شد، سیئات مونده. دفتر مصیبات رو بیارید، یعنی مصیبت هایی که تو دنیا سرش آمده، زمین خورده، پا شکسته، درد کشیده، بیمارستان رفته، آمپول زده، هر دردی که تو دنیا کشیده بیارید به جاش گناهانشو خط بزنید. زدن زدن زدن، آقا تموم شد، با سیئات مونده چی کنیم؟ هر چی داشتن معامله کردن با سیئات. گفتن خب دیگه اینجا چاره ای نیست، ببریدش. دستای منو گرفتن، حالا فریاد کی به کیه اونجا؟ یعنی اون ملائکه الهی اصلا رحم نمی فهمن، چون ملائک عذاب، ملائک رحمت عذاب رو نمی فهمن، ملائک عذابم رحمت رو نمی فهمن. حالا هی بگو غلط کردم، بگو آقا التماس، چون یه جایی نیست که بگی میرم دو دقیقه دیگه میام بیرون. خب همه جا از آقا مدد میخواییم، یه مرتبه همه دست به سینه شدن آقا تشریف بیارن، آقا تشریف آوردن، فرمودن چیه؟ به ایشون چی کار دارید؟ آقا این پرونده اعمال ایشون همه رو به در کرده ایم، این سیئاتش مونده، خب بدید به من. خب پرونده رو یه ورق بزنه، یه نگاه کنه به انسان. این از جهنم بدتره. بعد بگه خب از حسنات من بذاره رو پرونده این، اینو بذارید بره. اون نگاه میگه آتش دوزخ گرمتر از عرق انفعال نیست. اون عرق شرمی که آدم میریزه بری جلو ابا عبدالله، میگه پروندت میاد دست آقا، آقا باز کنه، میگه آخه تو چرا، تویی که دم از من میزدی میگفتی دوستت دارم، تو باید این کارو کنی. اصلا هیچی هم نگه، خیلی کریمه حسین، خیلی کریم ابا عبدالله، هیچی هم نگه، اصلا سرش هم بلند نکنه نگاه کنه به ما. اصلا سرش هم بلند نکنه، ولی خودمون خجالت نمی کشیم آقا نگاه کنه به پرونده. یا ابا فقط میتونیم بگیم شرمنده دیم آقا. آقا اون بالای پرونده اون نوشته محب الحسین، فقط همون بالا رو نگاه کن. نوشته محب و علی، نوشته محب و فاطمه، آقا فقط همون رو نگاه کن آقا. یا ابا عبدالله شبر ملعون میگه وقتی از قتلگاه بیرون می آمدم سر رو در دامنم گرفته بودم، دیدم لبان حسین داره حرکت میکنه، احساس کردم داره چیزی میگه، این سر بریده چجور لبش حرکت میکنه، گوشم آوردم جلو و دیدم میگه اللهم شیعتی، یعنی خدایا به شیعان من رحم کن، به محبان من رحم کن. آقا بدنش غرق تیر در عالم خواب، گفتم که آقا چرا اینجوریه، گفت شما این تیرا رو زدید با، گفتم من که جان فدای آقا، گفت تو نمیدونی هر گناهی که میکنی یه تیر به بدن حسین. بخواییم یه جوری آقا رو دعوت کنیم مجلس، ولی آخه باید اول این گناهانمون شسته بشه، توبه ای کنیم بعد بگیم آقا بیا بیا یه زری به مجلس رو بزن. Oh! ولی احساس میکنم امشب یه خبرهایی میخواد بشه.
Oh,
خانوم فاطمه زهرا دو تا چیز برای شفاعت میاره، یکی از اونا دو تا دست به قلم زده.
Yeah, I love it.
سکینه جلو